ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما عزیزانی که ما را همراهی میکنید در این مجله شبانگاهی رادیو فردا. 27 آبان ماه سال 1399 خورشیدی است، برابر است با 17 ماه نوامبر سال 2020 میلادی. شامگاه سه‌شنبه است و الهه روانشاد هستم. شما را در این مجله همراه با بسیاری از همکارانم همراهی میکنم و اجازه بدید که در صفحه نخست همین بسیاری از همکاران به سراغ رضا ولیزاده بریم و تازه ترین خبرها را از او بشنویم.
درود و شب بخیر. سعید نمکی وزیر بهداشت میگوید اگر مردم در اجرای محدودیت‌های جدید کوتاه بیایند، آمار روزانه قربانیان کرونا 4 رقمی خواهد شد. آقای نمکی با تأکید بر اینکه این آخرین فرصت تاب‌آوری نظام سلامت در کشور است گفت مردم و مسئولان باید قاطعانه محدودیت‌ها را اجرا کنند. وی در این حال شتاب 10 برابری سرایت ویروس کرونا را تایید کرد. وزیر بهداشت گفت برای ردیابی افرادی که در قرنطینه هستند سازوکاری در نظر گرفته شده که در مرحله نخست فرد مثبتی که در جامعه تردد کند 200,000 تومان جریمه خواهد شد و مرحله بعد قرنطینه اجباری است. قرار است از روز شنبه شدیدترین محدودیت های رفت و آمد در بیش از 150 شهر ایران به اجرا درآید. همزمان با سالگرد اعتراض‌های آبان 98، سازمان دیدبان حقوق بشر دوباره از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست درباره نقض جدی سرکوب تظاهرات در ایران تحقیقی زیر نظر سازمان ملل انجام شود. در اطلاعیه دیدبان حقوق بشر که روز سه‌شنبه منتشر شد، تأکید شده است که با وجود گذشت یک سال از این سرکوب‌ها، مقام‌های حکومت ایران از هر گونه مسئولیت پذیری خودداری کردند. به گزارش سازمان عفو بین الملل، در جریان سرکوب اعتراضهایی که از روز 24 آبان 98 در پی اعلام ناگهانی افزایش 3 برابری قیمت بنزین رخ داد، طی 5 روز نیروهای امنیتی دست کم 304 مرد، زن و کودک را کشتند. خبرگزاری رویترز بر اساس آمارهای خود تعداد کشته شدگان را 1500 تن اعلام کرد. عفو بین الملل روز 25 آبان از وبسایتی رونمایی کرد که با انتشار اسامی و عکس‌های کشته شدگان نشان می‌دهد مقام‌های جمهوری اسلامی چگونه سرکوب معترضان آبان 98 را از چشم جهانیان پنهان کردند. عادل الجبیر وزیر مشاور در امور خارجی عربستان سعودی گفت اگر از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری نشود، ریاض حق دارد برای دفاع از خود به سلاح هسته‌ای دستیابد. آقای الجبیر به خبرگزاری آلمان گفت در صورت تبدیل شدن ایران به قدرت هسته‌ای علاوه بر عربستان سعودی، کشورهای دیگر هم از این الگو پیروی خواهند کرد. او در این حال با تأکید بر اینکه تاکنون فقط اعمال فشار بر جمهوری اسلامی جواب داده است، از اظهار نظر درباره سیاست‌های احتمالی دولت جو بایدن درباره ایران خودداری کرد. سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی چهارشنبه گذشته خواستار موضع‌گیری قاطع جامعه جهانی در برابر ایران شد تا مانع گسترش برنامه موشک‌های بالیستیک تهران و دستیابیش به سلاح هسته‌ای شود. شرکت داروسازی فایزر از اجرای برنامه آزمایشی توزیع واکسن کرونا در 4 ایالت آمریکا خبر داد و گفت تلاش می‌کند چالش‌های توزیع این واکسن از جمله نگهداری آن در دمای منفی 70 درجه سانتیگراد را برطرف کند. فایزر ابراز امیدواری کرد دیگر ایالت‌های آمریکا و همچنین دولت‌ها در جهان بتوانند از نتایج اجرای برنامه ارسال آزمایشی واکسن الگو برداری کنند. واکسن ساخت فایزر بیونتک بر اساس داده‌های مقدماتی تا 90% در جلوگیری از ابتلا به بیماری کووید 19 مؤثر است. فایزر امیدوار است بتواند این واکسن را از آغاز سال 2021 میلادی در آمریکا و سپس در جهان به بهره برداری برساند. و شماری از کارکنان شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان روز سه‌شنبه برای دریافت حق و حقوق خود در مقابل ساختمان این شرکت در اهواز تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، این کارکنان به تعیین تکلیف نشدن وضعیت استخدامی و پرداخت نشدن 5 ماه دستمزد و مزایای خود اعتراض کردند. الهه
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از همکارم رضا ولی‌زاده شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. سخنگوی دولت ایران امروز گفت در صورت هر اقدامی از سوی آمریکا ایران قطعاً به آن پاسخی کوبنده خواهد داد. دادگاه دیپلمات ایرانی متهم به تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی شورای ملی مقاومت در پاریس 10 روز دیگر برگزار می شود.
هدف این توطئه‌ای که شکست خورده البته انفجار در یک تجمع عظیم چند هزار نفره و به حضور صدها شخصیت سیاسی از کشورهای مختلف جهان بوده.
دیدبان حقوق بشر دوباره خواستار تحقیق سازمان ملل متحد درباره سرکوب‌های آبان 98 شده است. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. با همکارم فرهنگ قویمی همراه هستیم تا درباره تازه ترین خبرها در مورد تاخت و تاز کرونا در ایران از او بشنویم. فرهنگ به شما سلام میکنیم. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید و بشنویم از شما.
با درود به شما خانم الهه و شنوندگان گرامی، هر شبت که در 24 ساعت گذشته و بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت در ایران بیش از 13350 نفر به ویروس کرونا مبتلا شدند و 482 بیمار کووید 19 هم جان باختند. در یک هفته گذشته همونطور که میدونید خانم الهه، شمار جان باختگان روزانه بیش از 450 تن بود و شاهد افزایش شمار مبتلایان و جانباختگان هستیم. البته این آمار مورد تردیده و حتی مقام‌های دولتی در ایران گفتند که شمار واقعی مبتلایان و قربانیان 3 تا 4 برابر آمار رسمی است. و مثل چند هفته گذشته 27 استان ایران در وضعیت قرمز قرار دارند و تنها 4 استان در وضعیت زرد یا نارنجی هستند. استان‌های فارس، گلستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان. این رو هم اضافه کنم که از روز شنبه آینده همونطور که در خبرها شنیدیم اول آذر ماه 150 کلان شهر از جمله تهران به مدت 2 هفته تعطیل خواهد شد. با وجود اینکه طی 1 ماه گذشته بارها مقام‌های بهداشتی و پزشکی هشدار داده بودند و خواستار تعطیلی شهرها شده بودند، اما حسن روحانی به این هشدارها توجهی نکرده بود. به هر حال این تعطیلی تنها شامل جاهایی مثل سوپرمارکت ها، نونوایی ها، مطب پزشکان و داروخانه ها نمیشه و میشه گفت که این 2 هفته تعطیلی حداقل کاریه که میشه برای مقابله با گسترش ویروس کرونا در کشور انجام داد. خانم الهه،
فرهنگ، سعید نمکی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی امروز گفته که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در جلسه ستاد مقابله با کرونا حضور داشته. او چه حرفایی زده؟
بله دقیقا، سعید نمکی همطور که گفتین امروز در جلسه با مسئولان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعلام کرد که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برای نخستین بار در یک جلسه ستاد مقابله با کرونا حضور داشته. البته اعضای ستاد رفتن بیت رهبری. به هر حال علی خامنه‌ای گفته که محدودیت‌ها به هر صورت به عهده وزارت کشور و هرچه که وزارت بهداشت و هرچی که وزارت بهداشت بگه باید اجرا بشه و احتمالاً هم به همین علته که حسن روحانی با تعطیلی 2 هفته‌ای در کشور کنار اومده. یک نگاه کوتاهی هم داشته باشیم خانم الهه به حرفای سعید نمکی. به گزارش خبرگزاری ایسنا او گفته که 2 هفته تعطیلی که از شنبه اجرایی میشه یکی از حیاتی ترین تاریخ ها برای مدیریت کرونا است و هشدار داده که اگه مردم کوتاه بیان و محدودیت ها رو رعایت نکنند شمار مرگ و میر 4 رقمی خواهد شد، یعنی شمار روزانه جان باختگان از 1000 نفر فراتر خواهد رفت که میتونید حد بزنید شمار مبتلایان هم به ارقام وحشت انگیزی میرسه. وزیر بهداشت ویروس کرونا رو مصداق بمب کرونایی دونست و گفت که قدرت سرایت ویروس 10 برابر شده و هشدار داد که ابتلا خانوادگی شده و اعضای خانواده ها با دور همی ها شمار مبتلایان رو بالا میبرند و گفته که 51% از عوامل شیوع کرونا همین دور همی هاست.
فرهنگ، وزیر بهداشت در همین جلسه روی مسائل مختلفی انگشت گذاشته. یکی از اونها این بوده که افرادی که مبتلا به کرونا هستند و بدون توجه به احتمال انتقال ویروس به دیگران در سطح شهر رفت آمد میکنن باید جریمه بپردازن. این چه جریمه ایست و چقدره؟
بله، سعید نمکی در این کنفرانس خبری مفصل امروز گفت که اگه فردی که کرونای او مثبت بود و در جامعه تردد کند، در مرحله اول 200,000 تومان جریمه میشه و در مرحله دوم به قرنطینه اجباری خواهد رفت، یعنی در واقع مجبورش میکنن که در قرنطینه بمونه. او همچنین گفت که 11,700,000 نفر در ایران بالای 65 سال سن دارند یا بیماری های زمینه ای دارند که به گفته او افراد پرخطر محسوب میشن و حتی اگر به بیمارستان هم بروند شرایط سختی خواهند داشت. بنابراین باید سعی بشه که این افراد به کرونا مبتلا نشند و خدمات رو هم حتی به صورت الکترونیک دریافت کنند. به گفته او بچه های بسیج خرید روزانه این افراد رو در منزلشون در واقع تحویل بدن. حالا تا چه اندازه این حرفا به عمل می انجامه باید رصد کنیم و منتظر بمونیم. سعید نمکی خانم الهه جمله آخره که در اصفهان این حرف رو میزد گفت که در اصفهان روزی 13 تا 15 پرستار به ویروس کرونا آلوده شده که در ماه رقم بالایی حدود 400 نفر از کادر درمانی به ویروس کرونا مبتلا میشن. او گفت این تعداد از پرستاران باید بستری یا قرنطینه بشن و گفت ما هم نیروی وارداتی نداریم و باید همین بچه‌ها کار کنند و تاکید کرد که هدف اصلی از این 2 هفته تعطیلی کاهش ورودی بیمارستان هاست که فرصتی برای استراحت کادر درمان خواهد بود.
سپاسگزارم. با همکارم فرهنگ قویمی همراه بودیم.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
و صد البته که سپاسگزاریم از همراهی شما. علی ربیعی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در واکنش به گزارش بررسی امکان حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران به وسیله دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که در صورت هر گونه اقدام ایران قطعاً به آن پاسخ کوبنده‌ای خواهد داد. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نوشته است که دونالد ترامپ هفته گذشته امکان حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را با مشاوران ارشد خود مورد بررسی قرار داده، اما شماری از آنها درباره پیامدهای چنین حمله‌ای از جمله درگیری گسترده در هفته‌های پایانی دولتش هشدار دادند. رضا جمالی از رادیو فردا.
علی ربیعی سخنگوی دولت ایران روز سه‌شنبه در واکنش به برخی گزارش‌های منتشر شده درباره اقدامات احتمالی دونالد ترامپ در منطقه و به ویژه علیه ایران احتمال وقوع این اقدامات را کم خواند، اما افزود هر گونه تحرکی علیه ایران با پاسخ کوبنده روبرو خواهد شد. این مقام دولتی درباره واکنش تهران به اقدامات احتمالی مطرح شده علیه ایران توضیحی نداد. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از 4 مقام کنونی و سابق ایالات متحده گزارش داده که دونالد ترامپ پنجشنبه گذشته در نشستی با مشاوران ارشد خود در کاخ سفید درباره چگونگی اقدام علیه سایت‌های هسته‌ای مهم ایران گفتگو کرده است. بر اساس گزارش این نشریه، مشاوران ارشد آقای ترامپ او را از این تصمیم منصرف کردند و درباره احتمال وقوع یک جنگ گسترده در منطقه در هفته‌های پایانی ریاست جمهوری او هشدار دادند. نیویورک تایمز نوشته است هر گونه حمله احتمالی ایالات متحده چه موشکی یا سایبری باشد، تأسیسات هسته‌ای نتنز خواهد بود که به گفته بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ذخایر اورانیوم غنی شده ایران در آنجا اکنون 12 برابر بیشتر از میزان تعیین شده در توافق هسته‌ای است. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین در گزارش هفته گذشته خود عنوان کرده بودند که ایران به آنها اجازه نداده تا از یک سایت مشکوک که گمان می‌رود قبلاً در آن آزمایش هسته‌ای انجام شده بازدید کنند. علاوه بر این گزارش‌های از برنامه‌های دولت ترامپ برای اعمال مجموعه‌ای از تحریم‌های تازه و شدیدتر علیه ایران در روزهای آینده منتشر شده شده است. بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیلی، دولت ترامپ و اسرائیل در نظر دارند تحریم‌های جدید علیه تهران را به نوعی طراحی کنند که در صورت بازگشت دولت بعدی آمریکا به برجام نیز قابل رفع نباشد. گفته شده که این تحریم‌ها به برنامه موشکی کمک ایران به سازمان‌های تروریستی و نقض حقوق بشر مرتبط است. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران همچنین در نشست خبری روز سه‌شنبه خود بار دیگر این اتهام که دولت روحانی منتظر نتیجه انتخابات آمریکا بوده را رد کرد و با انتقاد از منتقدان دولت گفت کم اهمیت دانستن تحریم‌ها بی‌رحمانه‌تر از اعمال تحریم هاست. در 4 سال گذشته و به دنبال تحریم‌های شدید و فشار حداکثری دولت ترامپ، فروش نفت ایران به شدت کاهش یافته و به گفته مقام‌های دولت روحانی، درآمدهای ارزی کشور از 100 میلیارد دلار به چند میلیارد دلار کاهش یافته است. با این حال، منتقدان دولت روحانی می‌گویند دولت او با نگاه به خارج، بی‌توجهی به توان اقتصادی داخلی و ناکارآمدی مدیریتی نقش مهمی در اوضاع بد اقتصادی کنونی دارد. دولت ایران انتظار دارد که پس از شروع به کار دولت جو بایدن با بازگشت دولت جدید آمریکا به توافق هسته‌ای موسوم به برجام، بخشی از تحریم‌های اقتصادی ایران برداشته شود.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
همزمان با سالگرد اعتراضات آبان 98، سازمان دیدبان حقوق بشر مجدداً از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواست درباره نقض جدی این حقوق در جریان اعتراضات گسترده در ایران تحقیقی زیر نظر سازمان ملل متحد انجام دهد. رادیو فردا در این باره دیدگاه تارا سپهریفر، پژوهشگر ایران در سازمان دیدبان حقوق بشر را جویا شده است.
با گذشت 1 سال از حوادث دردناک آبان ماه و کشتار و سرکوب بسیار شدیدی که در طول اعتراضاتی که تقریبا 1 هفته به طول انجامید صورت گرفت، متاسفانه ما شاهد هیچ اقدام مؤثری در داخل ایران برای برقراری عدالت و رسیدگی به نقض گسترده حقوق بشر که در طول اون مدت اتفاق افتاد نیستیم و نه تنها اتفاق نیفتاده، بلکه تهدیدها و آزار و اذیت خانواده ها هم ادامه پیدا کرده. به همین دلیل ما درخواستی رو که در سال گذشته به همراه تعداد زیادی از سازمان های غیر دولتی به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه داده بودیم رو دوباره تکرار کردیم و خواستار این شدیم که شورای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان یکی از ارکان اصلی بررسی نقض حقوق بشر در سطح جهان به این موضوع توجه ویژه بکنه و تحقیقی رو درباره این نقض گسترده و مسببان و خاطیان این حوادث انجام بده.
خانم سپهریفر، شما به عنوان پژوهشگر ایران در سازمان دیدبان حقوق بشر به رویدادهای پس از سرکوب اعتراضات آبان ماه اشاره کردید و گفتید که حکومت ایران همچنان خانواده‌های کشته شدگان این اعتراضات را مورد آزار و اذیت قرار میده. در این باره از خود شما بشنویم.
تعدادی از افرادی که از نزدیک در جریان این فشارها بودند به سازمان دیدبان حقوق بشر گفتند که خانواده‌ها برای حتی دفن عزیزانشون و برگزار نکردن مراسم گسترده در سال گذشته مشکل داشتند. طبق گزارش هایی که هم توسط خبرنگاران داخلی و هم توسط خبرنگاران خارجی من جمله گزارشگران رادیو فردا منتشر شده، علارغم تلاش های متعددی که خانواده ها انجام دادن، هنوز نتونستند از طرق قضایی خاطیان و مسببین کشته شدن فرزندانشون رو به هیچ وجه شناسایی بکنند و حتی در بسیاری از موارد مقامات یا به طرق مستقیم خانواده ها رو تحت فشار قرار دادند که از مصاحبه با رسانه ها خودداری بکنند یا اینکه بهشون پیشنهاد دادند که با گرفتن غرامت از پیگیری قضایی و پیگیری برای عدالت در حق فرزندانشون سر باز بزنند. لازمه که اشاره بکنیم که پدر پویا بختیاری، یکی از کشته شدگان حوادث آبان ماه در شهر کرج، از تابستان امسال در بازداشت به سر میبره و از وضعیت کنونی او و فشارهایی که بر بقیه اعضای خانوادهش داره اعمال میشه اطلاعات دقیقی در دست نیست. این تلاش ها به صورت سیستماتیک برای سرکوب تلاش برای دادخواهی خانواده ها بوده.
خانم سپهری‌فر، در گزارش سازمان شما، سازمان دیدبان حقوق بشر، آمده که رهبر جمهوری اسلامی برای حمایت دولت از خانواده برخی از کشته شدگان در جریان اعتراضات خواسته هایی را مطرح کرده، اما همچنین تاکید کردید که در دستور علی خامنه ای هیچ اشاره‌ای به تحقیق و تفحص درباره رفتار نیروهای امنیتی علیه معترضان نشده.
طبق قوانین بین المللی افرادی که قربانی نقض حقوق بشر میشن این حق رو دارند که دریافت غرامت بکنند و مقامات مسئول موظف هستند که خسارتی که به این افراد وارد شده رو به صورت معقولی جبران بکنند، که این جبران شامل غرامت مادی هم میشه. اما به نظر میرسه که مقامات ایران با استفاده از امکان پرداخت غرامت و شهید قلمداد کردن کسانی که به گفته خودشون به صورت بیگناه کشته شدن، این عمل رو به عنوان بخشی از مسئولیت خودشون نمیبینن و این رو به عنوان تمام مسئولیت خودشون میبینن و حتی از این استفاده میکنن برای اینکه تلاش ها برای دادخواهی رو محدود بکنن. متاسفانه نه در دستوری که توسط رهبر ایران صادر شده، نه در گفته های مسئولین من جمله سخنگوی دولت امروز، هیچ نشانی از اینکه تلاشی برای تحقیق شفاف درباره عاملین کشته شدن صدها نفر که خود مسئولین حداقل این صدها نفر اذعان کردند در صورت میگیره مشاهده نمیشه و این بسیار نگران کننده هستش و عقب گردی هستش حتی از روزنه های محدودی که برای پاسخگویی در ایران به عنوان مثال در سال 88 وجود داشته، برای اینکه در سال 88 حداقل عاملینی که دستور بدرفتاری های گسترده در بازداشتگاه کهریزک رو داده بودند توسط مجلس ایران شناسایی شدن و تلاش ناکافی اما تلاش کوچکی برای پاسخگو نگه داشتن صورت گرفت. اما متاسفانه چنین بخش مهمی از رسیدگی به نقض حقوق بشر در داخل ایران کاملا غایب بوده و مسئولین هیچ مسئولیتی احساس نمی کنند که پاسخگوی حداقلی به افکار عمومی و قربانیان داشته باشند.
دیدبان حقوق بشر بار دیگر خواستار تحقیق سازمان ملل متحد درباره سرکوب‌های آبان 98 در ایران شد. از تارا سپهری‌فر، پژوهشگر ایران در این سازمان می‌شنیدیم. بریم از شما شنوندگان خوبمون بشنویم.
از روزی که کرونا وارد ایران شده به نظر من روزی 700-800 تا قربانی داره میگیره، منتها حکومت همش در پی آمارسازیه. یه روز که اصلا انکار میکنه، یه روز میگه 50 نفر، یه روز میگه 80 نفر، بعد محرم میشه این تعداد رو کم گزارش میکنه. الان خب به جایی رسیده که خودشون هم خسته شدن از این آمار دروغ دادن و میدونن که این آماری که تا قبل از این دادن پیش کسی خریدار نداره، برای همین دارن کم کم رو میارن به آمار دقیق دادن. از طرفی هم خب چون جوابی برای اقتصاد ندارن، برای این بیکاری و تورم ندارن و میدونن خب اگه اوضاع به حالت عادی برگرده شاهد آبانهای بیشتری خواهیم بود، دارن از این حربه استفاده میکنن و با واقعی کردن آمار مردم رو میترسونن که اعتراضاتشون نسبت به وضعیت اقتصادی دوباره شعله ور نشه.
از سوالم از این مامورای نیروی سرکوب اینه که چرا وقتی مردم رو کتک میزنیم، چرا وقتی میان جلوی مردم که بر حق دارن تظاهرات میکنن نقاب میزنیم؟ پس خودتونم میدونین یه روزی باید جواب بدید، اون روز دیر نیست، به زودی.
40 ساله که تقریبا هر تصمیم و بزرگی تو این نظام گرفته شده، مدیران اومدن و گفتن که با تدبیر مقام معظم رهبری، حالا چه اون مقام معظم رهبری سابق چه فعلی، این عمل صورت گرفت. و جالبه که این مقام های معظم رهبری خودشون مدعی هستن هیچ دخالتی ندارن و هیچ مسئولیت اجرایی ندارن. 40 ساله با تدابیر اینها و رهبری داهیانشون مردم روز به روز بدبخت‌تر شدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و 13 00420221122113 و 13 گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما. و ما بشنوید که نشریه یا همان روزنامه ساندی تایمز چاپ لندن گزارشی درباره جزئیات تحویل مواد منفجره در یک پیتزا فروشی به وسیله اسدالله اسدی دبیر سوم سفارت ایران در اتریش به یک زوج ایرانی در لوکزامبورگ منتشر کرده است. این اطلاعات در حالی منتشر شده که قرار است 10 روز دیگر 4 ایرانی از جمله اسدالله اسدی در دادگاهی در بلژیک به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی شورای ملی مقاومت ایران در پاریس محاکمه شوند. روزبه بلهری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
ساندی تایمز در گزارش خود نوشته که پلیس لحظه تحویل مواد منفجره جاسازی شده در یک پیتزا فروشی از سوی اسدالله اسدی به یک زوج ایرانی، امیر سعدونی و نسیمه نعامی را رصد کرده است. اسدالله اسدی پس از آن هنگام بازگشت به وین، پایتخت اتریش در جنوب آلمان بازداشت و پس از چندی به بلژیک تحویل داده شد، زیرا حکم جلب او از سوی بروکسل صادر شده بود. پس از آن هم مسئولیت دیپلماتیک اسدالله اسدی لغو شد. در این ارتباط شورای ملی مقاومت ایران نزدیک به سازمان مجاهدین خلق ایران در بیانیه ای اعلام کرد که مریم رجوی رئیس شورای ملی مقاومت ایران با ارائه اسناد و مدارک شهادت داده که این عملیات در شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی به ریاست حسن روحانی تصویب شده و علی خامنه ای دستور اجرایی آن را داده است. علی صفوی عضو کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران:
از همون لحظه ای که پلیس فدرال بلژیک خبر این توطئه تروریستی رو منتشر کرد، شورای ملی مقاومت فعالانه درگیر این پرونده شد و کلیه اسنادی رو که چه در رابطه با طراح اصلی این توطئه یعنی اسدالله اسدی در اختیار داشت، به خصوص زمانی که در عراق حضور داشت و همینطور در مورد 3 تروریست دیگه در بلژیک و فرانسه، در اختیار مقامات زیرفت قرار داد. اعضای شورای ملی مقاومت به عنوان شاکیان خصوصی هر کدوم در مقابل بازپرسان این پرونده شهادت دادن. از علاوه بر این مقاومت ایران فعالیت‌های گسترده‌ای هم از نظر سیاسی داشت، از جمله برگزاری چند کنفرانس مطبوعاتی، انتشار یک کتاب درباره نقش وزارت خارجه و وزارت اطلاعات در رابطه با این توطئه تروریستی و چه سایر فعالیت‌های تروریستی رژیم ایران در خاک اروپا.
آقای صفوی با اشاره به سخنان و توییت‌های رهبر و چند تن از مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گوید:
خامنه خودش گفت که این مثلثی با 3 ضلع درگیر قیام 96 بودند که 1 ضلعش رو مجاهدین معرفی کرد و گفتش که مجاهدین تقاص این کارشون رو خواهند داد. 19 دی 96 اعلام کرد و همینطور در 26 دی 96 محمود علوی وزیر اطلاعات رژیم گفتش که به زودی پاسخ کوبنده‌ای به مجاهدین خواهیم داد. و علی شمخانی که دبیر شورای عالی امنیت رژیم هستش گفتش که به زودی مجاهدین از جایی که انتظار ندارند ضرباتی دریافت خواهند کرد، که مشخص بود که منظورش همین حمله تروریستی هست. بنابراین جای شکی نیست که این اقدام تروریستی نه یک ابتکار شخصی اسدالله اسدی، بلکه اقدامی بوده که در بالاترین سطوح رژیم آخوندی روش تصمیم گیری شده و نشون میده که تروریسم یکی از ابزار اصلی این رژیم برای حفظ حاکمیتش در ایران و مقابله با موج فزاینده نارضایتی عمومی و خواسته مردم ایران برای سرنگونیش است.
جمهوری اسلامی هر نوع دخالت و آگاهی تهران را از تلاش برای انفجار در گردهمایی شورای ملی مقاومت ایران در تیر ماه 97 در پاریس قاطعانه تکذیب کرده است. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، پیمان سعادت، مدیر کل اروپای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هفته گذشته گفت پرونده اسدالله اسدی با تمرکز ویژه‌ای به توصیف او منافقین و چند سرویس اروپایی برنامه ریزی شد و او را دستگیر کردند. او هدف از دستگیری اسدالله اسدی را تخریب روابط ایران و کشورهای اروپایی عنوان کرد.
عزیزان، در همین رابطه درباره همین گزارشی که از همکارم روزبه بلهری شنیدیم، رادیو فردا دیدگاه سانا برق زاهدی، حقوقدان و مسئول کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت ایران رو هم جویا شده. از او هم بشنویم.
من خودم مسئول کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت هستم و به همین صفت هم این پرونده رو در ارتباط با 5 وکیلی که در بلژیک و فرانسه داریم دنبال میکنم. در این حال چون خودم در اون برنامه حضور داشتم و بسیار از دوستان خودم رو هم به این برنامه دعوت کرده بودم، بنابراین در این حال من شاکی خصوصی این پرونده هستم و به این صفت دارم این کیس رو دنبال میکنم.
آقای زاهدی، چند متهم در این پرونده وجود داره و چه کسانی هستند؟
متهمین پرونده 4 نفر هستند. اسدالله اسدی یک افسر عالی رتبه وزارت اطلاعات و در این حال یک دیپلمات رسمی رژیم و حتما شنیدین که مطبوعات رژیم از او به عنوان دیپلمات ارشد یاد کردند. نفر دوم و سوم نسیمه نامی و امیر صدونی هستند که زوجند و به مدت 10 سال برای وزارت اطلاعات کار می‌کردند و همین دو نفر هستند که در روز 28 ژوئن 2018 بمب رو در لوکزامبورگ از آقای اسدی دریافت کردند و بعدم قرار بود که در همون گردهمایی مقاومت ایران در پاریس اون رو که توش ده ها هزار نفر شرکت داشتن و صدها شخصیت خارجی اون رو در اونجا منفجر کنند. نفر چهارم متهمین این پرونده مهداد عارفانی است که در اون گردهمایی خودش حضور داشت و همونجا در فرانسه هم دستگیر شد. سالها قبل در ارتباط مستمر با اسدالله اسدی و سایر افسران وزارت اطلاعات بوده و احتمالاً قرار بوده که گزارش صحنه رو پس از انفجار به اسدی و به مقامات بالای وزارت اطلاعات بده.
آقای زاهدی، جمع‌بندی پلیس تا کنون به کجا رسیده و روند قضایی این پرونده چگونه بوده؟ در جریان اون هستید؟
به دقت من با جزئیات در جریان پرونده هستم. در این پرونده همجور گفتم 4 متهم وجود داره، البته یک متهم پنجم جدی‌تری هم وجود داره که خدمتتون عرض می‌کنم. علاوه بر اونها شورای ملی مقاومت و 24 شاکی خصوصی دیگه در این پرونده شاکی هستند که اکثر این شاکیان به شخصیت‌های سیاسی هستند که در گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در 30 ژوئن 2018 در پاریس شرکت داشتند. اتهاماتی که داستان فدرال بلژیک به این 4 نفر وارد کرده 2 اتهام هست. یکی اقدام به قتل تروریستی که در اصطلاح دقیق حقوقی بخوایم بگیم میشه شروع به جرم قتل که در واقع یک عامل خارجی مانع تحقق اون شده. اتهام دوم هم تشکیل یک سازمان و یا یک گروه تروریستیه، چون که این 4 نفر از سال 2007 تا 2018 یک مجموعه ارتباطات و مناسباتی با هم به شکل داده بودند که هدف از این مناسبات و ارتباطات انجام ارتکاب عمل تروریستی بوده. به همین خاطر اینها رو به عنوان یک گروه تروریستی، یک سازمان تروریستی توصیف کردند. علاوه بر این 4 نفر، تحقیقات مقامات قضایی بلژیک پس از بیش از 2 سال تحقیقات به این نتیجه رسیده که این 4 نفر متهمین پرونده نیستند. درسته که اینها افرادی هستند که مستقیما درگیر این جنایت بودند، ولی این جنایت توسط وزارت اطلاعات ایران و حتی تمامیت رژیم ایران و سران رژیم در محتوا پیش برده شده و بنابراین متهم این پرونده علاوه بر این 4 نفر رژیم حاکم بر ایران هم هست که خب طبیعی هست که تمام هیرارشی حاکمیت ایران از بالا به طور خاص درگیر این کیس بودند. این عمل توسط شورای عالی امنیت ملی رژیم تصمیم گیری شده و بعد با تایید خامنه‌ای فرمان اجرای اون صادر شده.
آقای زاهدی، از اونجایی که پیشتر هم دادگاه‌هایی از این دست برگزار شده از جمله در مورد دادگاه میکونوس، اما به نتایج چندان ملموسی دست نیافته، تصور میکنید که این بار نتیجه چه خواهد بود؟
واقعیت این هست که هدف این توطئه‌ای که شکست خورده، البته انفجار در یک تجمع عظیم چند هزار نفره و با حضور همونجوری گفتم صدها شخصیت سیاسی از کشورهای مختلف جهان بوده، البته روشنه که هدف مقدم این جنایت خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران بودند. اما اگر این جنایت واقع میشد بی تردید به گفته بسیار از کارشناسان این بزرگترین عمل تروریستی در اروپا محسوب میشد. آخرین بیانیه‌ای که سازمان امنیت کشور بلژیک داده تایید کرده که شخص اسدی بمب رو از تهران به وین آورده و همون خودش این بمب رو از اونجا برده لوکزامبورگ و تحویل نسیمه نامی و امیر صدونی داده. در این حال یک سال روز قبل از این واقعه، یعنی در ژوئن 2017، اسدی همراه با یک آخوند به اسم محمد زائری از وین اومدن پاریس و تمام این محله‌هایی که میتونسته عرصه این کار باشه اونها رو مورد شناسایی و بازدید قرار دادن، از جمله خود اون سالن ویلپند، همون جایی که این برنامه برگزار شده. واقعیت این هست که تمام تلاش رژیم در عرصه‌های مختلف، اما زمینه سیاسی، دیپلماتیک یا معاملات اقتصادی، همه اینا به شکست انجام میده. در زمینه تروریستی اسدی اومده دولت بلژیک رو تهدید کرده که اگر محکوم بشه دست به اقدامات خواهند زد. من فکر میکنم که رژیم الان در وضعیتی نیست در تعادل قوا و با توجه به بحرانی که در اون به سر میبره و ضعفی که داره که تهدیدش اثر داشته باشه. در عرصه حقوقی هم یک حرف بیشتر نداره رژیم و وکلای اسدی، اونم این هست که اسدی از مسئولیت دیپلماتیک برخوردار است. این موضوع هم در آلمان هم در بلژیک تا بالاترین سطح قضایی این دو کشور رفته و رد شده، یعنی دادگاه قانون اساسی آلمان و دیوان کشور بلژیک این ادعای رژیم رو رد کردن. بنابراین پیشبینی من این هست که اسدی و سامل تروریستش در دادگاه بلژیک محکوم خواهند شد. ضمناً این نکته رو در نظر داشته باشیم که علاوه بر بلژیک که الان تو محاکمه برگزار میشه، کشورهای فرانسه، آلمان، اتریش، لوکزامبورگ همه به نوعی درگیر این پرونده هستند. در این حال در ژانویه 2019 اتحادیه اروپا اسم عبدالله اسدی و فرماندهش رئیسش سعید هاشمی مقدم و همچنین این بخش از وزارت اطلاعات که درگیر این کار بوده در لیست تروریستی تا اروپا وارد کردند. بنابراین میشه پیش بینی کرد که این دادگاه با موفقیت کارش رو پیش خواهد برد.
از سانا برق زاهدی، حقوقدان و مسئول کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت ایران میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
چند روزی است که در شبکه‌های اجتماعی کارزاری با هشتگ من مهاجرم راه افتاده. کارزاری که خواستار دسترسی مهاجران افغان مقیم ایران به خدمات اینترنت، سیم کارت، خدمات بانکی و دیگر حقوق شهروندی است. شماری از مهاجران افغان میگویند از این خدمات محرومند. و این در حالی است که مسئولان جمهوری اسلامی میگویند برای اتباعی که به طور قانونی در ایران هستند هیچ گونه محدودیتی برای دسترسی به این خدمات وجود ندارد. بشنویم از همکارم مهدی بیگی.
خب عروسیمون دو سال افتاد عقب، اینجوری شد دیگه، من که نمیخواستم اینجوری بشه.
در ایران به دنیا آمده،
اما نمیفهمیدیم
از پدر و مادری مهاجر، اهل افغانستان. در بازیگری خوش درخشیده. فرشته حسینی در چندین تئاتر و فیلم بازی کرده. 7.5 سونامی، یلدا، برنده جایزه بهترین بازیگر زن به خاطر بازی در فیلم رفتن ساخته نوید محمودی از جشنواره بین المللی فیلم مراکش.
بالتون اسمش تارکانه. اون تارکانه نه.
او این روزها در آنونس سریال قورباغه دیده می شود.
من آدم ها رو با سم نمی کشم، از روشون رد می شم. می دونی چرا؟ اون سم درد داره.
سریالی ساخته هومن سیدی که قرار است به زودی از شبکه خانگی پخش شود. خانم حسینی مقیم ایران است. چند روز پیش در اینستاگرامش این پست را منتشر کرد با عنوان امروز روز خوبی برای مادرم نبود.
امروز صبح وقتی خواهر کوچیکم نتونست در مدرسه آنلاین شرکت کنه، مادرم متوجه میشه که سیم کارتش مشکلی براش پیش اومده. به مخابرات میره و مشکل رو میگه و طبق معمول به مادرم میگن صاحب سیم کارت باید بیاد.
خانم حسینی در ادامه نوشته سیم کارت را فرد دیگری برای مادرش خریده بوده، چون مادر خانم حسینی با مدرک آمایش نمیتوانست سیم کارت بخرد. آمایش مدرکی است که اتباع افغانستان برای اقامت قانونی در ایران دریافت می کنند. روز بعد محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات ایران ضمن بازنشر پست خانم حسینی نوشت هیچ منع قانونی برای فروش سیم کارت برای مهاجرانی که مدرک اقامتی معتبر داشته باشند وجود ندارد. یک روز بعد از پاسخ آقای جهرومی، سامر رضایی، بازیگر افغان دیگری که او هم متولد ایران است، به امور مشترکانه همراه اول مراجعه می کند. اما آنجا با پاسخی متفاوت از آنچه وزیر ارتباطات گفته بود، مواجه می شود.
بچه یه سوال داشتم. من حدود 16 سال پیش یه سیم کارت ثابت همه اول گرفتم. بعد اون موقع به نام خودم نمیشد چون من اتباع هستم. به نام دوستم دارم. بعد اخیراً یه قانونی اومده که کسی که پاسپورت و اقامت رسمی داره دوستم قطعه. یعنی اصلا سیم کارت هم نمیتونم بخرم.
حالا وبسایت کارزار نامه‌ای خطاب به عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران منتشر کرده و در آن خواستار دسترسی مهاجران افغان به خدمات درمانی، اینترنت و سیم کارت شده. علی‌رغم تأکید مقام‌های جمهوری اسلامی بر عدم محدودیت دسترسی اتباع افغان به این خدمات، با وجود این تأکیدها همچنان افغانهایی هستند که خودشان و یا عزیزانشان با روزهایی اینچنینی مواجه می شوند. روزهایی مثل روز بد مادر فرشته، روزهایی که در نهایت این حس مشترک را در عده‌ای از آنها به وجود می آورد.
وقتی تو توی مدرسه مثلا از بچگیت یا وقتی جوانتری توی دوره های دیگه اتفاقای اینطوری برات می افته و تو رو پس می زنن، تو یه حس تحقیری به دست می ده، خیلی علکی و ناخودآگاه، و اون حس تحقیره توی توی خشمی به وجود میاره و اون خشمی باعث میشه که تو همش فکر کنی که اه چرا زندگی تو چه فلان توی چه اینطوریه. و
تبعیض، تحقیر و خشم‌های فرو خورده. مهدی ویگی، رادیو فردا.
راه افتادن هشتگ من مهاجرم، کارزاری که خواستار دسترسی مهاجران افغان مقیم ایران به خدمات اینترنت، سیم کارت، خدمات بانکی و دیگر حقوق شهروندی است، کمترینی که میتونن داشته باشن. گزارش رو از مهدی ویگی میشنیدیم.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
و نوبت میرسه به مهتاب وحیدی راد و برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. یکی از ده‌ها شهروند دو تابعیتی است که طی سال‌های اخیر در جریان سفر به ایران بازداشت و زندانی شده. بازرگان 73 ساله‌ای که تابعیت مضاعف اتریش را دارد و دبیر کل انجمن دوستی ایران و اتریش است. مسعود مصاحب، فارغ التحصیل رشته مهندسی مکانیک در مقطع دکترا. از مهاجرتش به اتریش بیش از 50 سال می‌گذرد. او در سالهای اخیر در شرکت مد استرون مشغول به کار بود، شرکتی که در زمینه درمان با یون پژوهش و فعالیت می کند، فناوری نسبتاً جدیدی که به یون تراپی معروف است. مسعود مصاحب زمستان سال 97 به همراه هیئتی متشکل از پژوهشگران این شرکت اتریشی به تهران سفر کرد و در جریان همین سفر بود که بازداشت شد. بازداشتی همراه با فشار و آزار و تهدید تا علیه خود اعتراف کند. روندی مسبوق به سابقه که در سالهای اخیر در مورد شماری از زندانیان سیاسی تکرار شده. و تصاویری از این اعترافهای اجباری 23 مرداد امسال از تلویزیون حکومتی ایران پخش شد. فیلمی که این بازرگان در آن به جاسوسی اعتراف می کند. قوه قضاییه ایران این بازرگان را متهم کرده که در قالب انجمن دوستی ایران و اتریش برای چند کشور خارجی جاسوسی کرده و اطلاعاتی از ایران برای آنان فرستاده است. اما خانواده‌اش میگویند این اتهام بی اساس است و او نه تنها به وکیل دسترسی نداشته، بلکه اصول دادرسی عادلانه هم در موردش رعایت نشده است. این شهروند ایرانی اتریشی از حدود 2 پیش در زندان اوین به سر می برد، در شرایطی که از ناراحتی قلبی، نارسایی کلیوی، بیماری دیابت و فشار خون بالا رنج می برد و حالا خطر ابتلا به بیماری کووید 19 هم تهدیدیست بر جان او. در صورتی که تلاش‌های دیپلماتیک دولت اتریش برای آزادی مسعود مصاحب به نتیجه نرسد، او باید 8 آینده را هم در زندان سپری کند، دور از اعضای خانواده‌اش که 4000 کیلومتر دورتر در شهر وین پایتخت اتریش چشم انتظار بازگشت او هستند.
خب خب عزیزان، اجازه بدید یک بار دیگه یادآوری کنم که وبسایت رادیو فردا حلال مشکلاته، چرا که خبرها رو میتونید اونجا با جزئیات بسیار بیش از اون که در فرصتهای کوتاه رادیویی میشنوید دنبال کنید، با جزئیات و لحظه به لحظه، و همچنین میتونید در مورد خبرهای هر آنچه در حول و حوشتون میگذره با 00420221122113 با دیگر شنوندگان رادیو فردا در ارتباط باشید. روز و روزگار امیدوارم با شما مهربان باشه.